عزیزان، پلاک 40 رو میشنوید، کار مشترک از رادیو فرهنگ و اداره کل صدای استانها، و این برنامه امشب از مرکز کرمانشاه به شما تقدیم میشه. فرصت خوبی است که تعدادی از پیام‌های شما عزیزان رو قرائت کنیم. بزرگواری فرمودن: سلام و عرض تشکر از عوامل برنامه پلاک 40. دفاع مقدس یادآور خونهای مقدسی است که در پای شجره توبای انقلاب اسلامی ریخته شد. دفاع مقدس به رنگ خدا بود. دفاع مقدس یعنی در برابر تجاوز دشمن به خاک پاک کشورت ایستادگی کردن، کشتن، کشته شدن، اسیر گرفتن و اسیر دادن، پیشروی و عقب نشینی، شادی و غم، و در نهایت در هر حال خود را مأمور انجام تکلیف کردن و خود را در برابر نظام، ملک و ملت ناچیز شمردن. مگر از یادها می رود رشادت ها و ایثار شهدای عزیزمان؟ فقط می توانیم بگوییم راهتان را ادامه خواهیم داد. خانم صدیقه رجب زاده از خراسان جنوبی، شهرستان فردوس.
سلام و بسم رب به شهدا و صدیقین به یاد همه شهدا. در زمان 8 سال پا مقدس بنده راننده یگان دریایی بودم. از اسکله موتور قایق نو برده بودم، موتورهای کونه رو برم به حساب استتار کنم. جاده خاکی که می رفتیم باید تند می رفتی، چون حمله هوایی و اینا همیشه بود. من یکی از دوستانم یه مرتبه دیدم در تانکر آب خالیم کن، تانکر رزمندگان. یه همشهری هم که دیدم خوشحال شدم، دادم سمت راست که برم کنار، این دیدم جای ماشین ما حواف ماشیجی رفته بود که همون بچه ها اشاره می کردن به ماشین ما متوجه نبودیم. پشت سر ما بود و جای ماشین ما گلول خود. یعنی اگر این همشهری من ندیده بودم، من رفته بودم رو هوا. اونجا امدادهای غیبی بود، کمک ها بود و رو همه شهدا شاد باشه. شهدا رفتن تا ما بمانیم. همیشه بیادشون باشی. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی که از نقاط مختلف کشور با ما در ارتباط هستید. فرصت بشه باز هم از تلفن‌های خوبتون استفاده می‌کنیم و هم پیام‌های خوبتون رو قرائت خواهیم کرد. همینک ساعت 23 و 24 دقیقه و 52 ثانیه است. شما شنونده برنامه پلاک 40 هستید، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و اداره کل صدای استانها. همطور که خدمتتون اعلام کردیم، این برنامه امشب از کرمانشاه به شما عزیزان تقدیم میشه. خب، قرار بخشی رو با عنوان پناهگاه بی پناه تقدیم حضورتون بکنیم. دعوت میکنیم شنونده باشید.
کرمانشاه سال 1366. عراق پس از ناکامی‌هایش در جبهه‌های جنگ، برخلاف معاهدات بین‌المللی، جنگ را به شهرها کشانده بود و کرمانشاه به دلیل شرایط جغرافیایی نظامی ویژه‌ای که داشت، همواره مورد حملات سنگین هوایی قرار می‌گرفت. در آن سال‌ها پناهگاه‌های ساخته شده در شهر در لابلای قرش هواپیماها، موشک‌ها و ریزش بمب‌های خوشه‌ای محلی امن برای زنان و کودکان شده بود. 26 اسفند سال 1366، چند روز مانده به سال نو، مردم در تدارک استقبال از سال جدید. پناهگاه غرق در شادی کودکان. ظهر روز 26 اسفند سال 1366، برای بار دوم صدای آژیر قرمز به صدا در می آید. مردم محل با سرعت خود را به داخل پناهگاه می رسانند. هواپیماها بر فراز کرمانشاه ظاهر می شود. ساعت 14، لحظه فاجعه فرا می رسد. آقای الوندی، آتش نشان.
سنگر پارکش اینم که ما نگاه کردیم، یک دریچه داشت مثل شاید بگم کانال کولر بود. این صورت این دقیق موشک رفته داخل، موشک رفته داخل.
کریم جعفری، شاهد عینی داخل پناهگاه.
در وسط ورودی که می‌رفت یه چیزی بود که حالت هواکش بود. سمت راستش که می‌خورد این طرف، ما اونجا جای ما بود همیشه. ما رفتیم اونجا، دیدیم مثلا جا نیست. بل اجبار آمدیم سمت چپ. یه جای خالی ماته بود، ما پتمان یاد میدان نشست. هیچ کس فوت نمی‌کرد پناه‌ها رو بزنه. سر من گذاشت بودم بالای پای یکی خارم. یه دفعه دیدم یه تکان بزرگی خوردیم. خاک آمد پایین، ما را جدا کرد از بقیه پناهگاه. موشک هم فکر کنم ایجور خورد، تمام ترکش رو به این طرف آمد. سمت راست که خواستیم بیم خاک بود، نمیشه. سمت شب خواستیم بیم تو نگو موج انفجار، این در پیچان داد، یه در کشویی داشت سنگین بود. ما که آمدیم هم بیرون، وقتی که آمدیم بیرون دیدیم وای قیامته، قیامت ها.
بعد از انفجار و شروع امدادرسانی، عمق فاجعه خود را نشان می‌دهد. پیکرهای تکه تکه شده و اسامی افرادی که هیچگاه پیکرهایشان پیدا نشد. طبق مستندات بیش از 300 شهید و زخمی نتیجه خوشخدمتی منافقین به رژیم بعث در این حادثه بود، که با دادن مختصات دقیق هواکش پناهگاه، موشک هدایت شونده را مستقیم به داخل پناهگاه هدایت کردند. این پناهگاه هم اکنون موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه است، شاهدی بر ایثار، مقاومت و زخم‌های این مردم. سینه ستبر ایران در 8 سال دفاع مقدس بالغ بر 1150 بار مورد حمله هوایی قرار گرفت.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بخشی رو که شنیدید در رابطه با پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه بود. درخواستی دارم از شما عزیزان که این اسم و این مکان رو به خاطر بسپارید، پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه، چون تا دقایق دیگه قصد داریم به شکل دیگه به این مکان برگردیم. ساعت 23:30 رو از برنامه پلاک 40 خدمتتون اعلام میکنیم، کار مشترک از رادیو فرهنگ و اداره کل صدای استانها. امشب هم از مرکز کرمانشاه در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه تعدادی از تلفن‌های شما را بشنویم، یک بار دیگه شماره‌های تماس رو خدمتتون اعلام میکنم: 383-58-07، 383-58-08 با پیش شماره 083 و سامانه پیام کوتاه 30832.
من از اسم مزاحمتون میشم، از شهرستان خمینی‌شهر. شهر ما حدود 2300 شهید تقدیم کردن که یک محله شهرستان به نام فتح‌آباد خوزان و محله خوزانش 26 خانواده دو شهید و سه شهید تقدیم کرده و همون محله کوچیک حدود 230 شهید داره. همشون خاطره، هر کدوم از این از من نگاه خاطره و من میخواستی نماشه بگم به مردم کرمانشاه که واقعا در زمان 8 سال دفاع مقدس خیلی سختی کشتن. موفق باشید و معلیت خدا نگهت باشید.
سلام بر کرمانشاه، سلام بر شهدای کرمانشاه و سلام بر شهدای ایران اسلامی. این حافظه ام نوای قرآن شنود، از رعد فضا صوت جوانان شنود. بگذشته اگر رزم و شهامت، اما هر زنده دلی سرود گردان شنود. احمد زاکر متولد مشهد، مقیم مراغه آذربایجان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. باز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید. خب نوبت به معرفی یک اثر موسیقایی دیگه میرسه، اثری با عنوان خاک پرلداخ. در ابتدا صحبت‌های خواننده این اثر و بعد هم خود کار رو شنونده خواهیم بود. تقدیم به شما.
درود بر شما. بنده بهرنگ جباریان هستم. مدت 20 سال هست به عنوان خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده در رادیو کرمانشاه فعالیت دارم. یکی از کارهایی که بنده در این مدت اجرا کردم کاری است به نام خاک پرلداخ. ساختار این کار آکاپلا هست، یعنی ملودی ها به وسیله گروه کر اجرا میشه و ساز خاصی درش زده نشده. ساز ملودیک، فقط از سازهای کوبه ای استفاده کردم در این کار. به علت ساخت بسیار زیبا، پیچیده و البته شیرین این ملودی. این کار در جشنواره تولیدات مراکز سال 1386 رتبه اول را کسب کرد. در قسمت خوانندگی بنده به عنوان خواننده مقام اول کسب کردم، در قسمت آهنگسازی آقای متقی‌فر رتبه اول را کسب کردند و به عنوان اثر برگزیده اون سال شناخته شد. شعر این کار درباره سختی‌ها و مشقت‌هایی است که در زمان جنگ و حمله عراق به ایران در منطقه غرب کشور بر مردم، بر این خاک مظلوم تحمیل شد. گفتم که این کار مورد توجه داوران قرار گرفت و کار برگزیده اون سال شد.
ساعت 23:38 است. اینجا پلاک 40 کار مشترک از رادیو فرهنگ و اداره کل صدای استانها. دوستان خاطرتون هست که چند دقیقه پیش بعد از بخش پناهگاه بی پناه از شما خواستیم نام پارک شیرین کرمانشاه رو به خاطر بسپارید. در حال حاضر در پارک شیرین کرمانشاه تندیسی از یک بانوی کرمانشاهی نصب شده که شما با شنیدن بخش بعدی بیشتر با ایشون آشنا خواهید شد.
شب بخیر. قرار ما و شما همراه هم صفحه‌هایی از یک کتاب ورق بزنیم و بخونیم. آرام آرام و خمیده راه افتادیم. از خانه که دور شدیم برگشتم و پشت سر نگاه کردم. خبری نبود. صدای چند تا گوسفند از توی خانه ها می آمد. نایستادیم. از سرازیری روستا به طرف چشمه به راه افتادیم. باید از میان چشمه میگذشتیم و به طرف کوها میرفتیم. نزدیک چشمه بودیم که یه دفعه دوتای خشکمان زد. دوتا عراقی کنار چشمه وایساده بودن و یکی از اونا او طرف چشمه و یکی دیگه ای طرف چشمه بود. یکیشان تفنگش روی شانه انداخته بود، پا برهنه بود، پوتین و قطار فشنگش به نوک تفنگش گیر داده بود و هر دوتایشان هیکلی بودن. حواس هیچ کدامشان به ما نبود. پدرم با دلهوره و ناراحتی فقط به من نگاه میکرد. سرم داغ شده بود. رو به پدرم اشاره کردم ساکت بمانه و حرفی نزنه. هزار تا فکر از سرم گذشت. تو یه لحظه تمام زندگیم جلو چشمم اومد. به خودم گفتم فرنگیس، الان وقتیه که باید خودت نشان بدی. تصمیمم گرفتم. کیسه یه قزاره یواشکی رو زمین گذاشتم و تبر دو دستی گرفتم. جلو رفتم. دهنم خشک شده بود. تبر توی دستم فشار دادم و بالا بردم. سرباز عراقی پشتش به من بود. او یکی حواسش یه جای دیگه بود. دوتای خوش بودن برای خودشان. سرباز پاپتی توی آب چشمه وایساده بود. همه که خواست به طرفم برگرده، تبر بالای سرم بردم و با تمام قوت پایین آوردم. مثل وقتایی که با تبر چیلی میشکستم. سرش دام بی صدا کرد و با صورت افتاد تو چشمه. با تعجب و خشم نگاش کردم. توی یه چشم به هم زدن آب چشمه قرمز شد. سری به سرباز دیگه نگاه کردم. وحشت کرده بودم. به طرفم آمد. تبرم توی فرق سر سرباز عراقی جا مانده بود. چشمم به سنگای کنار چشمه افتاد. اگه به دستشان می افتادم کارم تمام بود. یه لحظه یاد حرفای پدرم افتادم. تا هاو پشتمی. سری خم شدم و یه سنگ تیز ورداشتم. سنگ توی دستم گرفتم و با تمام قدرت پرت کردم. سنگ به سر سرباز خورد. دستش به طرف سرش برد. از درد فریاد کشید. بی معطلی به سرش فریاد زدم و دویدم. فقط نعره می زدم و جیغ می زدم. نعرم تو دشت و تپه های آوازین پیچیده بود. خب اینکه جریان این کتاب چیه و چرا با هم یه قسمت هایش مرور کردیم الان مشخص میشه.
هشت سال دفاع مقدس، استان کرمانشاه، سینه ستبر ایران، جایی که جنگ از اینجا شروع میشه و در همینجا به خاتمه میرسه. توی استان کرمانشاه لحظه ها و ماجراهای بیشماری رقم خورده. توی دل همین ماجراها در یکی از روستاهای استان کرمانشاه که نزدیک شهر گیلان غرب هست، خانم فرنگیس هیدرپور، خانمی که در زمان حمله نیروهای بعثی 18 سال داره و توی روستای گورسپید گیلان غرب زندگی میکنه. زمانی که نیروهای بعثی به شهر و دیار ما حمله میکنن و به روستای گورسپید میرسن، زنان و کودکان به تپه‌ها و کوههای اطراف پناهنده میشن. فرنگیس هم وقتی گریه بچه‌ها رو میبینه که گرسنه هستن و تشنه هستن، تصمیم میگیره با پدرش بیان توی روستا تا برای بچه ها آذوقه ببرن و توی مسیر برخورد میکنن با دوتا از سربازای بعثی که اونجا فرنگیس با تبر به سر یکی از اون نیروها میکوبه و با سنگ به سر دیگری. 8 سال مقاومت و آوارگی و شجاعت و ایستادگی و بالاخره شهادت مردم محلی میشه سرنوشت بعدی فرنگیس که توی کتاب فرنگیس این ماجراها آورده شده. من مهناز فتاحی نویسنده کتاب فرنگیس هستم. بعد از اون ماجراهایی که به سر فرنگیس و مردم روستا میره، تندیسی از خانم هیدرپور در پارک شیرین کرمانشاه نصب میشه. تصمیم گرفتم هر جور شده این خانم رو پیدا کنم و باش صحبت کنم و ماجراهاشو در دل یک کتاب بیارم. کتاب فرنگیس به لطف خداوند بالاخره چاپ شد. من نوشتن کتاب رو از سال 89 شروع کردم. خب کتاب نامزده کتاب سال دفاع مقدس شد، البته برگزیده شد در همین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس و نامزده جایزه جلال آل احمد شد، تقدیر شد در این جشنواره. اما شیرین تر از این اتفاقاتی که برای کتاب رقم خورد تقریزی بود که مقام معظم رهبری بر کتاب داشتن و یک تقریز بسیار زیبا نوشته بودند بر کتاب که باعث شد ما بعد از اون مراسم تقریز خدمت حضرت آقا برسیم و خیلی دلگرم کننده بود این دیدار. خدا رو شکر که این کتاب اکنون به چاپ 20 رسیده، به چند زبان ترجمه شده از جمله زبان انگلیسی، اردو، کردی و شنیدم که اخیراً هم به زبان روسی داره ترجمه میشه. خب من از کودکی نوشتن رو شروع کردم، از زمانی که کلاس 5 دبستان بودم و جنگ شروع شد، یعنی شروع جنگ با شروع نوشتن من همراه شد. امیدوارم که مورد پسندشون باشه.
پلاک 40 رو میشنوید، کار مشترک از رادیو فرهنگ و اداره کل صدای استانها. این برنامه امشب از کرمانشاه داره تقدیم حضورتون میشه.
محمدی از ملکشهر اصفهان. من فقط میخوام بگم که حدود 1 در جبهه های 97 بر علیه واسط در خوزستان به سر میوردم. از نزدیک شاهد دلاورمردی ها در رشادت های بسیار این رزمندگان عزیز بودم و اگر این دلاورمردی ها و این رشادت ها و این شهادت ها نبود، ما امروز این آسایش و این آرامش را نداریم و ما همه رو مدیون این شهیدان عزیز هست و خانواده های معظم و معزز اونها که نور و چشم و چراغ این ملت هست به تعبیر امام، و اینها بودن که رفتن و آزادی و آسایش و آرامش را برای من به هدیه آوردن. روحش می شد.
دوستان و عزیزان، خوشحالیم از اینکه شما شنونده برنامه پلاک 40 هستید، همراه رادیو هستید. رادیو، این همراه قدیمی صمیمی، رادیویی که در سالهای دفاع مقدس هم لحظه به لحظه با مردم همراه بود. بخش بعدی تقدیم به شما.
کیومرث هیدری مشهور هستم و از سال 1353 به این طرف به عنوان نویسنده و گزارشگر و کارهای مختلفی که بذات شده داشتم انجام بدم در رادیو کرمانشاه کار کردم که هنوز هم افتخار دارم که این همکاری رو کماکان دارم ادامه میدم. اصحاب رادیو در طول 8 دفاع مقدس سختی های زیادی کشیدن، اما هیچ کدام از این سختی ها به اندازه سختی هایی که ما در طی 4 عملیات مرصاد کشیدیم سنگین نبود. در اینجا ما با خیلی روبرو بودیم، با افرادی روبرو بودیم که متاسفانه و به ظاهر هموطن بودن، ولیکن به دلیل اون خصلتی که پیدا کرده بودن و به جانب دشمن رفته بودن و همکاری میکردن با دشمن، برای ما خیلی سنگین بود که ببینیم اینها دارن پیشروی میکنن، دارن به طرف کرمانشاه میان تا بعد از گرفتن این شهر به جانب تهران گسیل بشن، روانه بشن. مرکز کرمانشاه سابقه جنگ های روانی رو حتی در عملیات هم داشت. به عنوان مثال ما در کربلا 1، آزادسازی مهران، رادیو کرمانشاه مرکزی بود که به عنوان تنها مرکز در دنیا، این در مطبوعات اون زمان، در رسانه های اون زمان خیلی صدا کرد، به این صورت که این مرکز یک فرستنده 10 کیلووات رو برداشت به اتفاق یک سری از نیروهای خودش، هم از نویسنده و گزارشگر و گوینده، خط اول برد در عملیات نصر 7 و 8 هم به این صورت. یعنی ما جنگ روانی رویاروی مرکز کرمانشاه با نیروهای دشمن داشت، چون اینها پیشروی که کرده بودن همزمان در بغداد خودشون فعال شده بود رادیوی اینها. اضافه بر این قضیه یک فرستنده هم با خودشون آورده بودن در یکی از مراکز که پیشروی کرده بودن، قرار داده بودن که رادیو کرمانشاه با این رادیو مستقیماً در حال یک جنگ روانی.
جنگ تحمیلی واقعیت امروز ماست، جنگی که دشمنان این آب و خاک آن را بر امت واحده امام تحمیل نمودند، تا مگر از این طریق به اهداف پلید و پوچ خود دست یابند.
شب اول که شد ما قبل از هر چیز بلند شدیم رفتیم که شهر رو بررسی بکنیم ببینیم چه خبره. وقتی وارد شهر شدیم دیدیم بله همه از منزل خانهاشون بیرون آمدن، داخل خیابان ها اکثرن هم رادیو دستشون بود.
همون گونه که خدمتون اعلام کردیم، جنگ از کرمانشاه شروع و در کرمانشاه هم با عملیات پیروز مرساد پایان گرفته. بخش بعدی تقدیم به شما.
5 مرداد ماه سال 1367 نیروهای نظامی منافق موسوم به مجاهدین خلق از تنگه پاتاق تا منطقه 4 زبر را در 34 کیلومتری کرمانشاه با سرعت زیاد طی کردند. امیر سپهبد صیاد شیرازی فرمانده هوانیروز در عملیات مرساد:
به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 شب که دشمن از محور سرپل ذهاب کرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فروند هواپیمای فالکون.
اعضای سابق گروهک منافقین
از شهر سرپل هم عبور کردیم و به کرم رسیدیم.
رسیدیم اسلام آباد کرد.
حدود ساعت 18:30 اولین تانک عراقی با آرم منافقین وارد شهر کرندغر به کرمانشاه شد. شهر کرندغر به تصرف منافقین درآمد و پیشروی به سمت اسلام آباد غرب ادامه پیدا کرد. بعد از تصرف اسلام آباد غرب، منافقین به سمت شهر کرمانشاه که آن زمان باختران خوانده میشد حرکت کردند.
بیرحمانه هجوم می آوردن تو مردم، زن بچه نمی پرسیدن، نمی پرسیدن که اینا زن بچه دفاعی نداریم.
بنده در روایت جریان روز کربلا شنیدم، ولی من کربلای امام حسین تو اسلام آباد دیدم. براز این اول ازمی ای آخرین وداعت، براخوی
شک و قربان حال خم فضا. 5 مرداد ماه سال 1367 عملیات مرساد با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز شد. عملیات مرساد در تنگی 4 زبر یا مرساد در 35 کیلومتری غرب کرمانشاه به وقوع پیوست. در این عملیات نزدیک به 2000 نفر از نیروهای منافقین به هلاکت رسیدند و حدود 1000 تن زخمی شدند. منافقین پس از تحمل یک شکست سنگین و استراتژیک، روز جمعه 7 مرداد ماه رسما اعلام کردند که از شهرهای اسلام آباد و کرند عقب نشینی کردند.
عزیزان، امشب در این برنامه از کرمانشاه و سالهای دفاع مقدس گفتیم، اینکه جنگ در این استان شروع و تمام شد. حتی قبل از آغاز جنگ تحمیلی هم جان برکفان در این سامان مشغول ایستادگی در برابر بدخواهان و معترضان بودند. حالا میخوام بگیم ایستادگی و فداکاری هنوز هم ادامه داره. شهدای مدافع حرم، عزیزان و بزرگوارانی که مدافع حریم انسانیت و شجاعت بوده و هستند. خوب یادی بکنیم از این بزرگواران. ما 17 شهید مدافع حرم رو در کرمانشاه تقدیم حریم حرمت انسانیت کردیم. ممنون و سپاسگزاریم دوستان و عزیزان از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. شبتان بخیر، پیروز و سربلند باشید و خدا حافظ همه شما.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه. جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن. توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ظروف گرانیتی اویز دارای نشان استاندارد ملی و سیب سطحی سلامت، تکنولوژی روز دنیا، طراحی منحصر به فرد، حامی سلامتی شما و محیط زیست. ظروف گرانیتی اویز، زینت بخش آشپزخانه شما.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره برداری از 1000 طرح شهرداری های سراسر کشور با اعتبار بیش از 10000 میلیارد تومان.
رئیس قوه قضاییه در سفر به استان آذربایجان غربی: در مبارزه با فساد مصممی.
جدی تر شدن تلاش ها برای مقابله با دور جدید شیوع کرونا در کشور. ادامه پیشروی پرسرعت کرونا در جهان. فوت حدود 11000 نفر فقط در 24 ساعت.
و عقب نشینی اروپا از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بیش از 1000 طرح شهرداری‌های سراسر کشور در 54مین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد. برای بهره برداری از این طرح‌ها 10181 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و با افتتاح آنها برای حدود 68 هزار نفر شغل ایجاد شد. دو ایستگاه مترو در شهر تهران، پایانه و پارکینگ زیر سطحی آزادی در مشهد، مجتمع تجاری اداری و فرهنگی گرگان، مجموعه تفریحی گردشگری ایران کوچک به مساحت 68 هکتار در کرج، میدان بزرگ میوه و تربار به مساحت 24 هکتار در بندر عباس از جمله طرح‌های مهمی است که امروز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
بسیار خوشحالم که 54مین افتتاح رو ما امروز شاهدش بودیم با بیش از 10000 میلیارد تومان اعتبار و چیزی حدود 1000 طرح و پروژه‌ای که امروز افتتاح شد در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف، که برای ما بسیار ارزشمند بود. مخصوصا در شهرهای بزرگ ما نیاز به کار بسیار زیادی داریم. حرکت آبادانی بسیار خوبی، اونم در ماه اسفند که نزدیک فروردین هستیم، الحمدلله به خوبی انجام گرفته. من تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از همه دستاندرکاران، از همه مهندسین، کارگران، شهرداری ها، شوراهای شهر، وزارت کشور و همه مسئولین در سراسر کشور برای آبادانی کشور.
آقای روحانی در آستانه روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی با حضور در باغ گیاهشناسی ملی ایران یک اصل نهال سیب هم کاشت. رئیس جمهور پس از کاشت نهال، حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور را تأمین کننده ی امنیت غذایی و ملی دانست و گفت نباید اجازه دهیم به جای باغ و درخت ساختمان سازی انجام شود.
رئیس قوه قضاییه گفت مصمم هستیم با فساد در هر کجا که باشد مبارزه کنیم و اجازه ندهیم فساد در نظام اداری لانه کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در دیدار با نخبگان این استان توسعه اقتصادی را در پرتو امنیت اقتصادی دانست و افزود امنیت اقتصادی مرهون مبارزه با فساد اقتصادی است. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد وجود فساد در بخش‌های اقتصادی تولید کنندگان و سرمایه گذاران را مردد و دل سرد می کند. رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از مجتمع فولاد ارومیه برای راه اندازی این مجتمع ضرب العجل 2 ماهه تعیین کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت با توجه به اینکه ماشینالات و تجهیزات در مجتمع فولاد ارومیه کامل مستقر شده، تأخیر در راه اندازی آن هیچ گونه توجیهی ندارد و همه مسئولان و دستندرکاران باید برای آغاز تولید مجتمع همه ظرفیت ها را به کار بگیرند.
آذربایجان غربی میزبان 23مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه. توجه به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها در سال جهش تولید یکی از محورهای این سفر بود. همین دغدغه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را مستقیم از فرودگاه به مجتمع بزرگ فولاد ارومیه کشاند. مجتمعی که با وجود تکمیل 85% زیرساخت‌ها و نصب تجهیزات به دلیل اختلافات بانکی هنوز به مرحله راه اندازی نرسیده است.
تا دو ماه دیگه زمان بگذارید کار رو به طورت جد دنبال کنید، بگذارید جلوی چشم مردم. آقا که فرمودن سال جهش تولید، در عمل عزیزانمون تو این استان نشون بدن که هم اون واحدهای نیمه فعال و فعال کردن، واحدهای تعطیل رو انداختن. حالا یه جای امکان دیگه بیش وجه نداره. این واحدی که 85% کار انجام شده و کار اومده در یک خط تولید اینطوری قرار گرفته معطل نمونه شد.
رئیس دستگاه قضا خیالش از تولید که راحت شد سراغ مرز نشینان رفت. در جلسه شورای توسعه امنیت شمال غرب و غرب کشور توجه به معیشت مرز نشینان را لازمه امنیت پایدار دانست.
برای اینکه چه کنیم امنیت پایدار ایجاد بشه و رفع موانع و مشکلات بشه، یکی از مسائل مهم عبارت است از مسئله رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه نسبت به مرزنشینان و فعال کردن بازارچه‌های مرزی و سامان دادن به این قضیه.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با نخبگان استان هم از تصمیم قاطعش برای مبارزه با فساد خبر داد و گفت هر سازمان یا مدیری که در کار مردم گره بندازد با برخورد قضایی روبرو خواهد شد. رئیس دستگاه قضا در جمع خانواده شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت هم حاضر شد.
ما امروز در جایگاه مدعی حقوق انسان هستیم و حقوق بشر و غرب در جایگاه متهم قرار داره، باید پاسخگو باشه.
در جلسه شورای اداری هم رئیس قوه قضاییه بر اراده جدی نظام برای مبارزه با فساد و جلب اعتماد مردم تاکید کرد.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اونو مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم. باید بستری که در اون بستر فساد رشد میکنه اونو اصلاح کرد، این میشه اعتماد مردم. اراده جدی نظام بر اینه.
تعداد زیادی از مصوبات این سفر در آذربایجان غربی اجرایی شدند و تعدادی هم که نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داشتند قرار است تا ظرف چند ماه آینده در تهران دستور اجراییشان صادر شود.
امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، 50 کیلومتر از طرح‌های بزرگراهی استان هرمزگان به ارزش 3100 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. مرحله نخست بزرگراه نوار ساحلی استان هرمزگان و بخش از محور اصلی کهورستان لار جهرم به عنوان مهمترین مسیر اتصالی استان هرمزگان به فارس از جمله این طرح‌ها بود. آقای اسلامی چند طرح توسعه بندری هم در استان بوشهر افتتاح کرد.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، شش طرح دریایی و بندری در بوشهر به بهره برداری رسیدند.
آغاز بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این طرح‌ها شامل بهره برداری از شناور دریا پاک برای جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی، برق رسانی و اطفاء حریق بندر مروارید خارد، طرح مطالعات مدیریت یک پارچه ساحلی، تعمیرات زیربنایی محوطه بندر بوشهر و اتصال سامانه بین‌المللی نافتکس به شبکه سراسری بود.
بندر بوشهر برای ما یک بندر تاریخیه. حفظ اون و حفظ جایگاه اون و افزایش ظرفیت اون برای ما در دستور کار بوده که الحمدلله پروژه رو در این چند سال به خوبی مدیریت کردن و پست اسکله‌ای که افزایش پیدا کرده، لایروبی که صورت گرفت و تناژهای بزرگتر و کشتی بزرگتری که الان پذیرش میشه، این یکی از تحولات بزرگی است که برای بندر بوشهر اتفاق افتاده.
طرحهایی که در بندر بوشهر و جزیره خارد به بهره برداری رسیدند در افزایش فعالیت‌ها و سطح ایمنی بندری نقش تأثیرگذاری خواهند داشت. این طرح ها با 646 میلیارد تومان به بهره برداری رسیدن که نقش مهمی در توسعه فعالیت های بندری و صادرات و واردات کالا دارند. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بوشهر.
برای تسریع در واکسیناسیون گروه‌های پرخطر، سومین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز شامگاه پنجشنبه وارد تهران شد. به گفته سفیر ایران در روسیه، قرار است هر 10 روز تا 2 هفته یک محموله از این نوع واکسن وارد کشور شود. همزمان تلاش‌ها برای مقابله با دور جدید شیوع کرونا در کشور با نزدیک شدن به نوروز 1400 جدی‌تر شده. به همین منظور دستورالعمل هماهنگی مدیریت و مسئولیت پذیری سفرهای نوروزی در شرایط کرونا در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور بررسی شد. بر اساس این دستورالعمل که در قرارگاه عملیاتی و با مشارکت کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا تدوین شده، تمام ترددها و سفرها به شهرهای با وضع قرمز و نارنجی ممنوع است. کمیته بهداشتی درمانی نیز موظف شد اقدامات لازم را برای بازنگری در دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با سفر انجام دهد. قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مکلف شدند بر تغییر وضع احتمالی استانها در خلال سفرهای استانی نظارت کنند. مسئولین برخی استانهای مسافرپذیر نیز از همکنون بر ممانعت ورود مسافران نوروزی تأکید و اعلام می کنند به این دسته از مسافران هیچ خدمتی ارائه نمی کنند. اما با ابتلای 8404 هموطن دیگر به کرونا، تعداد مبتلایان تا ظهر پنجشنبه به 1,665,103 نفر رسید. کرونا جان 78 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس نیز به 60,431 نفر برسد. همچنان تنها راه مقابله با کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است و هر نقطه‌ای از کشور که به این دستورالعمل‌ها بی توجهی شده، دودش به چشم همه رفته است.
افزایش سلامت جامعه به رفتار من و شما برمیگرده. رفتاری که اگر مدیریت نشود، دودش به چشم خود ما خواهد رفت.
به نظر من اگر میخوایم نوروزی با آرامش داشته باشیم، رعایت بشه دستورالعمل‌های ستاد کرونا.
باید از قبل بیشتر رعایت کنیم، دست به دست هم بدیم، انشالله که بتونیم مقابله کنیم با کرونا.
الان میگن یکم ضعیف شده، مهم نیست، ولی واقعا باید جدی بگیرین کرونا.
در کنار رعایت اصول بهداشتی توسط مردم، تلاش شبانه روزی کادر درمان همچنان برای مهار بیماری کرونا ادامه دارد. دکتر قلیان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
دوری از اجتماعات، شستن دست و زدن ماسک، این 3 مورد حتی در مورد همین ویروس و کرونا انگلیسی هم که ما موارد مثبتی رو در سطح استان داشتیم و در سطح مشهد مقدس، کارساز هست و میتونیم با این روش انشالله اسفند خوبی داشته باشیم و عید خوبی رو داشته باشیم.
اگر بخواهیم نوروزی بدون استرس، بدون دغدغه و عاری از کرونا داشته باشیم، باید از الان دستورالعمل‌های بهداشتی رو نسبت به گذشته خیلی بیشتر رعایت کنیم. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
روند شیوع کرونا در جهان نیز به سرعت ادامه دارد. شمار مبتلایان جهانی این ویروس از 116 میلیون نفر گذشت. شمار قربانیان این ویروس نیز به سرعت در حال نزدیک شدن به رقم 2 میلیون 600 هزار نفر است. در آمریکا آمار قربانیان کرونا از 532 هزار نفر فراتر رفته است. در اروپا هم روسیه، انگلیس، اسپانیا، فرانسه در 24 ساعت گذشته بیشترین قربانیان کرونا را به خود اختصاص دادند. در آلمان صدر اعظم این کشور برخی محدود محدودیت‌ها را کاهش داد، اما تعطیلات سراسری را برای بیشتر کسب و کارها که قرار بود هفته آینده لغو شود تا هفته اول فروردین تمدید کرد. ویروس کرونا انگلیسی به جنوب شرق آسیا هم رسید. مشاهده مواردی از ویروس انگلیسی در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا موجب نگرانی مقامات این کشورها شده است.
وزارت بهداشت کامبوج از تعطیلی کارخانه بزرگ پوشاک این کشور به علت شناسایی یک مورد آلوده به کرونا و در پی اون بیکار شدن بیش از 4000 کارگر این کارخانه خبر داد. کارشناسان حوزه بهداشت فیلیپین اعلام کردند مانیل، پایتخت این کشور، به علت شیوع کرونا انگلیسی در آستانه گسترش موج تازه کرونا قرار گرفته. وزارت بهداشت نیوزیلند نیز از شناسایی و تایید گونه جدید ویروس کووید موسوم به کرونا روسی در این کشور خبر داد. دولت تایلند هم در تلاش جشنواره سالانه آب این کشور را با هدف جذب انبوه گردشگران البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار کنه. موضوعی که موجب شد کارشناسان بهداشت این کشور ضمن هشدار جدی از انتشار موج تازه کرونا در صورت برگزاری این جشنواره سنتی که با تراکم جمعیت همراهه به شدت ابراز نگرانی کنند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
رئیس جمهور تأکید کرد ایران آماده است امکانات و ظرفیت شبکه حمل و نقل و زیرساخت‌های موجود در مناطق مجاور آب‌های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را در خدمت توسعه تجارت خارجی اعضای اکو قرار دهد. آقای روحانی در 14th نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو که مجازی برگزار شد خاطر نشان کرد با وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم تجارت میان کشورهای عضو اکو حدود 10% است. رئیس جمهور پیشنهادهای ایران را برای عملیاتی کردن برنامه‌های مصوب اکو ارائه کرد.
تمرکز بر روی اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های تجاری و یافتن راه‌حل‌های برای توسعه و ترویج تجارت درون‌گروهی در منطقه اکو، فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فیما بین، فعال سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو، بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح همکاری‌های منطقه‌ای و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، رفع موانع و چالش‌های همکاری‌های ترانزیتی به عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه تجارت. جمهوری اسلامی ایران آماده عملیاتی کردن موافقت نامه تجاری اکو ریسی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد.
نشست اکو که با شعار همکاری اقتصادی منطقه‌ای در دوران پسا کرونا و حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد افزود سیاست‌های یک جانبه و تحریم‌های غیرقانونی به حوزه کرونا کشیده شده و توان کشورها را در مقابله با این بلیه جهانی هدف قرار داده است. آقای روحانی گفت یکی از ناکامی‌های تلخ جامعه جهانی اقدام نکردن در برابر این سیاست هاست.
3 کشور اروپایی پیشنهاد قطعنامه برای توقیف ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس گرفتند. بر اساس این پیشنهاد قرار بود شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی انگلیس، فرانسه و آلمان را در انتقاد از ایران به علت کاهش همکاری با آژانس تصویب کند، اما این 3 کشور اروپایی از ارائه طرح پیشنهادی خود به شورای حکام منصرف شدند. پیش از این آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داده بود تصویب این قطعنامه باعث به هم ریختن شرایط کنونی می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت این تحول می تواند مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس باز کرده اند حفظ کند و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمام طرف های برجام فراهم آورد. آقای غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران از